خاطرات سفر فروغ فرخزاد به ایتالیا، برنامه از علیرضا افسودی.
من از نهایت شب، من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف می‌زنم. اگر به خانه من آمدی برای من مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بگم.
صدای خسرو شکیبایی بود از مجموعه پریخانی که دکلمه سروده‌های از فروغ فرخزاد است. پریشادخت شعر ایران لقبی بود که زنده یاد مهدی اخوان ثالث بعد از مرگ فروغ به او داد. اصطلاح پریخانی برای این مجموعه از دکلمه ها شاید با در نظر داشته آن لقب بود و شاید هم نه. به هر حال آنچه که مهم است همانا نگاه فروغ است به ازدحام کوچه خوشبخت، و این کوچه خوشبخت شاید سمبولی است از انبوهی خاطرات خوش گذشته شاعر، چنانکه حتی آنجا که دارد سفرنامه می نویسد و قصدش نگارش دیده و شنیده هایش از کشور ایتالیا است، از دیدن سنگ فرش قدیمی خیابانی راه به کوچه خاطرات کودکی می کشد و می نویسد: برای من هنوز هم که دوران کودکی و حتی جوانی را از نظر روحی پشت سر گذاشتم و از بسیاری از احساساتی که دیگران معتقد بودند عامل بروزش تنها کودکی و نپختگی است تهی شدم، خیلی چیزها وجود دارد که با وجود جنبه خنده آور ظاهرش مرا به شدت تکان می دهد. هنوز که هنوز است، وقتی اوائل پاییز هر سال مادرم لباسهای زمستانی بچه ها را از صندوقها بیرون می آورد تا به قول معروف آفتاب بدهد، دیدن لباسهای کودکیم که مادرم به حفظ آنها علاقه دارد، جستجو در جیبهای آنها و پیدا کردن نخودچی یا کشمش گندیدهی که غالباً در ته جیبها وجود دارد، در من حالت عجیبی ایجاد می کند. ناگهان خودم را همچون دوران کودکیم کوچک و معصوم و بیخیال می بینم و چند دانه گندم و شاه دانه که با کرک های ته جیب مخلوط شده مرا به گذشته خیلی دوری برمی گرداند و احساسات لطیف و شاد کودکانه را در من بیدار می کند. هنوز دفترچه های مشق کلاس دوم و سوم دبستانم را دارم. تمام ثروت مرا کاغذهای باطلهی تشکیل می دهد که در طول سالها جمع کردم و به هر جا که می روم همراه می برم. کاغذهایی که دست دوستانم روزی بر آنها نشانی نقاشی کرده، خطی کشیده یا تصویری طرح کرده، از دیدن هر یک از آنها به یاد یکی از روزهای از دست رفته زندگیم یافتم و مثل این است که همه چیز برایم دوباره تجدید می شود. با این مقدمه 12 بخش از سفرنامه فروغ فرخزاد را به اتفاق می شنم.
برای من هنوز هم که دوران کودکی و حتی جوانی از نظر روحی را پشت سر گذاشتم و از بسیاری از احساساتی که دیگران معتقد بودند عامل بروزش تنها کودکی و نپختگی است تهی شدم، خیلی چیزها وجود دارد که با وجود جنبه خنده آور ظاهرش مرا به شدت تکان می دهد. هنوز که هنوز است، وقتی اوائل پاییز هر سال مادرم لباسهای زمستانی بچه ها را از صندوق ها بیرون می آورد تا به قول معروف آفتاب بدهد، دیدن لباسهای کودکیم که مادرم به حفظ آنها علاقه دارد، جستجو در جیب های آنها و پیدا کردن نخوچی یا کشمش گندیده‌ای که غالباً در ته جیب ها وجود دارد، در من حالت عجیبی ایجاد می کند. ناگهان خودم را همچون دوران کودکیم کوچک و معصوم و بیخیال می بینم و چند دانه گندم و شاهدانه که با کرک های ته جیب مخلوط شده مرا به گذشته خیلی دوری برمی گرداند و احساسات لطیف و شاد کودکانه را در من بیدار می کند. هنوز دفترچه های مشق کلاس دوم و سوم دبستانم را دارم. تمام ثروت مرا کاغذهای باطله‌ای تشکیل می دهد که در طول سالها جمع کردم و به هر کجا که می روم همراه می برم. کاغذهایی که دست دوستانم روزی بر آنها نشانه‌ای نقش کرده، خطی کشیده یا تصویری طرح کرده است. از دیدن هر یک از آنها به یاد یکی از روزهای از دست رفته زندگیم می افتم و مثل این است که همه چیز برایم دوباره تجدید می شود. طبیعی است که من با چنین طرز فکر و روحیه‌ای نمی توانستم ایرادهای دوستانم را قبول کنم، کما اینکه آنها تا درجه حق داشتند، زیرا حساب من از حساب یک ملت جداست. ولی من به سبب همین دلبستگی که به کوچکترین و ناچیزترین چیزی که به گذشته ام مربوط می شود دارم، ایتالیایی ها را تبرئه می کردم و در باطن آنها را می ستودم. خیلی از مطلب اصلی دور افتادم و یا اینکه خیال می کنم دور افتادم. اتفاقاً زیاد هم بد نیست. گاهی انسان احتیاج دارد گریزی بزند و هیچ فرصتی مناسبتر از آن لحظه‌ای نیست که بدون اراده از جریان اصلی جدا شد. از روزی که قدم به روم گذاشتم، زندگی من در سردی و آرامش وحشتناکی فرو رفت. از همان لحظه اول که در مقابل ایستگاه با بی‌اعتنایی پلیس برخورد کردم، این موضوع را حدس می‌زدم. در حالی که نیمی از درآمد ایتالیایی‌ها از محل پولی است که توریست‌ها و سیاحان خارجی در ایتالیا خرج می کنند، با این همه نسبت به خارجیان رفتار سرد و بیگانه‌ای دارند. یا شاید با من این طور بودن، چون من پولی نداشتم که در آنجا خرج کنم. با این همه، همه دوستانم که ایتالیا را دیده اند و مدتی در آنجا زندگی کرده اند، این را قبول دارند که ایتالیایی ها به شدت مادی و پول پرستند. با در نظر گرفتن فقر شدیدی که در سراسر ایتالیا به چشم می خورد، ما می توانیم تا اندازه‌ای در این مورد به آنها حق بدهیم. وقتی در روم زندگی می کردم، گاهی اوقات به نظرم می رسید هنوز در ایران و در همین تهران خودمان هستم. هرچه در آنجا وجود داشت مرا به یاد ایران می انداخت. به طور کلی کشورهایی که در جنوب قرار گرفتن از آن آزادی و تمدنی که با شنیدن نام اروپا تصویرش در ذهن ما منعکس می شود بی بهرند. اگر تاریخ تمدن و هنر درخشان گذشته ایتالیا را از آنچه فعلا وجود دارد جدا کنیم، مسلماً چیز جالبی باقی نخواهد ماند. من که به خیال خودم به یک کشور اروپایی مسافرت کرده بودم، در آنجا با همان فشار و خفقانی روبرو شدم که در ایران وجود دارد. خرافات با مبتذل‌ترین شکلش در میان مردم ایتالیا حکومت می کند. در ایران رفتن خاله خانباجی ها نزد دعا نویس و دعا گرفتن برای معالجه امراض صعب العلاج را همیشه مسخره می کردیم. ولی در آنجا من به جوانانی برخوردم که داروی همه دردهایشان را در شب کلاهی که پاپ یک بار به سرش گذاشته بود و به همین دلیل در نظر آنها متبرک شده بود جستجو می کردن. با این تفاوت که خاله خانباجی ها سواد ندارند و محیط زندگیشان به آنها اجازه نمی دهد رشد فکری بیشتری بکنند و جوانانی که به شب کلاه متبرک متوسل می شدن اغلب از دانشجویان دانشگاه روم بود. برگردیم به اصل موضوع. بالاخره بعد از 5 ساعت این طرف و آن طرف رفتن و از این و آن سوال کردن، منزل دوستم را پیدا کردم. در آنجا با استقبال گرم و صمیمانه او روبرو شدم که برایم از هر چیزی با ارزشتر و دلچسب‌تر بود. غذا را با هم خوردیم و بعد به فکر تهیه منزل افتادیم. دوست من در آکادمی هنرهای زیبای روم در رشته نقاشی تحصیل می کرد. و چون سر و کارش با رنگ و روغن و قلم موهای نقاشی بود و در و دیوار اتاق مردم را کثیف می کرد، صاحب خانه ها با او میانه خوبی نداشتند. بعد از تلفن های متعدد، بالاخره او توانست در همان نزدیکی منزل خودش اتاقی برایم اجاره کند. اوائل شب بود که اسبابهایم را جمع کردم و به آنجا رفتم. پیرزنی خیلی چاق مرا به اتاقم هدایت کرد. در همانجا بود که با یک دختر دیگری ایرانی آشنا شدم و این آشنایی برای من نعمت بزرگی بود. چون پیرزن مرتب صحبت می‌کرد و من چیزی نمی‌فهمیدم. دختر خانم ایرانی برایم گفت که دارد شرایط زندگی در این منزل را شرح می دهد. گفتم این شرایط از چه نوعند؟ او در حالی که با عصبانیت می خندید گفت هیچی، در یخچال را روزی 2 مرتبه بیشتر حق ندارید باز کنید، 1 مرتبه صبح، 1 مرتبه شب. لباس‌هایتان را باید بدهید بیرون بشویند. اگر بخواهید آشپزی کنید، باید پول اضافه بدهید. تلفن اضافه، برق اضافه، حمام اضافه، اتو اضافه و غیره. از همان روز اول حساب کار خودم را کردم و حتی‌المقدور از تیزرس نگاه پیرزن که اسمش سینیورا فلاچه بود می‌گریختم. چون می ترسیدم اگر مرا تنها در جایی گیر بیاورد، چون ساکت و مظلوم هستم، مثلا بگوید برای هر سانتیمتر مکعب هوایی که تنفس می کنی باید فلان قدر بدهی یا توقعات دیگر. دوستانم از همان روز اول تخم بدبینی را در دل من نسبت به ایتالیایی ها و به خصوص صاحب خانه ها کاشتند و من با روحیه خراب زندگی را در روم شروع کردم.
نکته بله، دوازدهمین بخش از سفرنامه فروغ فرخزاد به ایتالیا رو با صدای خانم پروین همکار ما در این برنامه شنیدید. به روال گذشته در زمانی که تا شروع برنامه های روزانه رادیو زمان باقی است، به اتفاق ترانه‌ای را که بر مبنای یکی از سروده های فروغ فرخزاد اجرا شده میشنوید. ترانه دریایی با صدای شهرزاد سپاندو. با تشکر از همراهی شما تا برنامه آینده روز و روزگار خوشی رو برای شما آرزو میکنم. برقرار و پیروز باشید.
امواج تران بار تنها چشمان رنگ آب بودم آن دم که تو را در آب دیدم در قربت آن جهان بیشه گویی که تو را به خواب دیدم به شهده تمام آسمان را در حالی از بلور دیدن خود را و تو را و زندگی را در دایره های نور
بلند
آفتاب.